آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عمض يا أن ذكر الهادي في كل الأقطار وترى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طال على هداك تسير خطانا عمض يا أن ذكر الهادي في كل
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و على آله الطيبين الطاهرين. به محضر مبارک یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری قرآن و همراهان برنامه آموزش تجوید سلام عرض میکنم. افتخار دارم در آخرین قسمت از سلسله مباحث آموزش تجوید قرآن در جلسه 80 در خدمت شما بزرگواران و سروران باشم و آخرین مطلب در قرائت حفظ از عاصم رو خدمت شما تقدیم بکنم. یکی از نکاتی که در قرائت حفظ از عاصم مورد توجه است باب فرش الحروف هست. فرش الحروف یا نحوه قرائت برخی از کلمات قرآن به روایت حفظ از عاصم. فرش به معنای بست و پراکندگی اومده و حروف هم که جمع حرفه و در اینجا به معنای قرائت هر یک از قراء محسوب میشه. پس فرش الحروف عبارت است از احکام ویژه برخی از کلمات قرآن در یک قرائت خاص. ما طی دروس گذشته قواعدی رو فرا گرفتیم و کلیاتی رو از اصول قرائت عاصم به روایت حفص به صورت قواعد و ضوابط مدون و معین خدمت شما عزیزان عرضه کردیم و به این قواعد اصول قرائت گفتیم. برای هر یک از ائمه قرائت و راویان اونها اصول قرائت ویژه‌ای مدون و موجوده، مانند احکام نون ساکنه و تنوین یا احکام مد، احکام تفخیم و ترقیق و امثال هذا. اما هر یک از قاریان و راویان اونها کلماتی از قرآن رو هم به صورت پراکنده و خارج از ضوابط مشخص و ثابت متفاوت با بعض دیگر خوانده اند. لذا این بخش از قرائت هر قاری یا راوی رو بهش میگن فرش الحروف. ما در طول مباحث گذشته در این 80 برنامه‌ای که خدمت شما تقدیم کردیم در مباحث تجوید در هر درسی اشاراتی به برخی از این کلمات داشتیم و نحوه قرائت اونها رو خدمت شما گفتیم. اما در پایان مباحث این سلسله از برنامه‌های آموزشیمون باید یک بار دیگر به صورت کامل و جامع فرش الحروف رو به روایت حفص از عاصم خدمت شما عرض بکنیم. اولین کلمه‌ای که باید توجه داشته باشید کلمه اعجمیون در آیه 44 از سوره مبارکه فصلت هست که همونطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم همزه دوم در این کلمه به تسهیل خونده میشه. ما در باب صفات حروف و صفت نبره این کلمه رو خدمت شما تذکر دادیم، اگر خاطر مبارکتون باشه گفتیم که در تسهیل همزه، همزه باید در واقع صداش و خشکی و نبرش از بین بره و حرکت روی همزه قرائت بشه. لذا در اعجمیون میگیم اعجمیون، نمیگیم اعجمیون، نه حرف ها ادا میکنیم نه همزه رو به صورت کامل و ثابت ادا میکنیم. اعجمیون هم نمیگیم، میگیم اعجمیون، یعنی با تسهیل همزه دوم. مورد دوم سه کلمه الذکرین، الان و کلمه الله هستش که قبلا خدمت شما عرض کردیم که همزه اول در این کلمات همزه استفهام هست و هم وجه الف مدی با مد لازم مثل همین صورتی که برای شما قرائت کردم و هم وجه تسهیل همزه دوم صحیح هست و در قرائت حفص از عاصم به اون توجه شده. لذا می توانیم قرائت کنیم اغل ذکرین، اغل ان، اغل الله. در طریقه طیبه شاطبیه دو وجه ابدال و تسهیل برای این سه کلمه جایزه و در طرقی مثل جامع یا مصباح و روزت المعدل در واقع وجه ابدال توصیه شده. سوم کلمه الاسم، همزه اسم که همزه وصله در آیه 11 هم از سوره مبارکه حجرات. ملاحظه می فهمید در حین وصل به کلمه ما قبل فقط به صورت بئس الاسم با کسره لام و حذف همزه وصل خونده شده، اما در صورت ابتدا در خواندن این کلمه ما دو وجه داریم. وجه اول الاسم یعنی همزه الف لام با فتحه خونده بشه و همزه دوم هم حذف بشه و وجه دوم لسم. پس خوندن الاسم در ابتدا هم به صورت الاسم درسته هم به صورت لسم. چرا به صورت لسم هم میشه قرائت شه؟ معتقدین به این وجه میگن که وقتی کلمه با لام متحرک آغاز شده دیگه نیازی به همزه وصل نیست. همزه وصل هم که در واقع ما بین کلمات خوانده نمیشه در ابتدا. ما در صورتی همزه وصل رو در ابتدا قرائت میکنیم که حرف بعدی ساکن باشه و نتونیم حرف بعدی رو قرائت بکنیم. لذا وقتی که حرف ابتدای کلمه ما لام مکسور هست پس دیگه ضرورتی نداره ما همزه وصل رو در ابتدا قرائت بکنیم. پس دو وجه الاسم و لسم برای در واقع آیه 11 هم از سوره مبارکه حجرات در ابتدا جایزه. چهارم کلمه مجرها در آیه 41 از سوره مبارکه هود که گفتیم الف مدی پس از را به اماله کبرا خونده میشه و طبعا هم را باید در اینجا ترقیق بشه. پنجم هفت کلمه انا، لکننا، اظنونا، الرسولا، السبیلا، قواریرا و سلاسلا که گفتیم که این کلمات در وصل الفش حذف میشه و به فتحه خونده میشه و در وقف الف خونده میشه. فقط کلمه سلاسلا هستش که دو وجهیه، یعنی هم میتوانید به صورت الف مدی در وقف قرائت بکنید هم میتوانید به سکون لام یعنی سلاسل قرائت بکنید. ششم کلمه ارکب معنا و کلمه یلحث ذالک، این دو کلمه یعنی اظهار با ساکنه و ثا ساکنه نزد حرف بعدی در یکی از طرق از قرائت حفص از عاصم آمده. در طریقه شاطبیه ادغام ارکب معنا آمده، یعنی باید خونده بشه ارکم معنا. کلمه یلحث ذالکه هم به همین ترتیب یعنی به صورت ادغام در شاطبیه قرائت میشه یلحث ذالکه، اما در طریقه جامع ارکب معنا یعنی با اظهار حرف با، و در کلمه یلحث ذالکه جامع هم به صورت ادغام قرائت کرده. و این دو کلمه در طریقه مصباح و روضة المعدل با حالت ادغام قرائت شدن و وجه ادغام در قرائت حفص از عاصم ارجح و البته معمول هست. هفتم کلمه یبسطو و بسطتن در آیه 245 از سوره مبارکه بقره و آیه 69 از سوره مبارکه اعراف. هر دوی این کلمات با حرف سین هم خونده میشن و هرچند این دو کلمه با صاد نوشته شدن قرائت این دو کلمه به سین ارجحیت داره. در طریق شاطبیه و طریق جامع وجه قرائت با سین در دو کلمه بستطن و یبسطو ارجحیت داره و در دو طریق مصباح و روضة المعدل با حرف صاد این دو کلمه قرائت میشن. هشتم، دو کلمه المسیطرون و به مسیطرن در سوره مبارکه طور آیه 37 و آیه 22 از سوره مبارکه غاشیه که این دو کلمه هم باز به این صورت هستش که در طریق عرض کنم که شاطبیه هم با صاد هم با سین قرائت شده، ولی در سایر طرق وجه قرائت این دو کلمه مسیطرون و به مسیطر با وجه سین ارجحیت داره. نهم، کلمه ضعفن و ضعفا که اولی یعنی ضعفن دو بار و دومی ضعفن یک بار اومده، در قرائت حفص از عاصم هم با علامت فتحه و هم با علامت ضمه خوانده شده. لذا شما در طریقه شاطبیه حالت فتح و ضم رو مشاهده می‌فرمایید، ولی در طریقه جامع و طریقه مصباح با علامت فتحه قرائت شده و روضة المعدل با علامت ضمه این کلمه رو قرائت کرده، یعنی ضعفن و ضعفا. دهم، در حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد و حا میم عین سین قاف در سوره های مبارکه مریم و شورا، مد هجاء عین در این دو مورد به طول و توسط و حتی به قصر هم خوانده شده، اما ترجیح با مد طول هست. لذا قاریان محترم باید دقت بکنن، ما در طریقه شاطبیه وجه طول و توسط رو داریم، در جامع وجه قصر رو داریم، در طریقه مصباح وجه توسط رو داریم و در طریقه روضة المعدل وجه قصر به عین رو داریم. یازدهم، در آیه 20 از سوره مبارکه مرسلات، الم نخلقکم که در باب ادغام خدمت شما قبلا عرض کردیم، حرف قاف ساکن در حرف کاف به دو وجه ادغام تام و ادغام ناقص قرائت میشه، اما وجه ادغام تام رجحان داره و باید عرض بکنم در طریقه شاطبیه دو وجه تام و ناقص جایز و در طرق جامع مصباح و روضة المعدل ادغام تام مورد توجه و برتری هست. کلمه لا تأمننا در سوره مبارکه یوسف، نون مشدد باید با حالت اشمام خونده بشه، یعنی ما باید هنگام تلفظ لبها رو با حالت غنچه شده به طرف جلو جمع کنیم و حالت ضمه رو در لا تأمننا نشون بدیم، چرا که اصل اون کلمه بوده لا تأمننا. این هم قبلا خدمت شما گفته شده. سیزدهم، در وصل یاسین والقرآن الحکیم و نون والقلم و ما یسطرون در دو سوره مبارکه یاسین و سوره نون، عرض کردیم که نون ساکنه واقع در هجاء حرف مقطعه در صورت وصل نزد واو با حالت اظهار قرائت میشه و فقط وجه ادغام رو در طریقه روضة المعدل داریم. چهاردهم، دو کلمه ارجه و فعلقه در سوره های مبارکه اعراف آیه 111 و شعرا آیه 36 و همچنین سوره مبارکه نمل آیه 28، این رو هم انشالله بهش توجه داشته باشید. ارجه و فعلقه ها با سکون قرائت شده. پانزدهم، یرضه لکم در آیه 7 از سوره مبارکه زمر، گفتیم که ها ضمیر در اینجا علارغم اینکه شرایط اشباع رو داره، چون اصل کلمه بوده یرضاه لکم بلا اشباع خونده میشه. شانزدهم، ها در کلمه فیهی مهانن در آیه 69 از سوره مبارکه فرقان، علارغم اینکه به ظاهر شرایط اشباع رو نداره، ها ضمیر در قرائت حفص از عاصم در اینجا با اشباع خونده میشه. هفدهم، در کلمه و یتقه در آیه 52 از سوره مبارکه نور، قرائت حفص این کلمه رو در واقع به سکون قاف و عدم اشباع هاء ضمیر خونده. 18 کلمه آتانیه در آیه 36 از سوره مبارکه نمل، در وصل به فتحه حرف یا، اما در وقف به دو وجه اثبات یا، یعنی به صورت آتانی، و حذف حرف یا یعنی به صورت آتان قرائت می شود. 19 و آخرین مورد، موارد سکت واجبه که باید عرض بکنم. در قرائت حفص از عاصم در یکی از طرق که مد منفصل به قصر آمده، موارد چارگانه سکت واجب به عدم سکت هم خونده شده، اما طریق سکت مشهورتر و متداولتره و دو مورد سکت جایز هم در بین دو سوره انفال و توبه و همچنین بین دو حرف ها در مالیه هلکه وجود داره که وجه اظهار اون هم جایز می باشد. امیدوارم که مطالبی رو که خدمت شما عرض کردیم تا کنون قابل استفاده بوده باشد. من تقاضا میکنم از عزیزان و علاقمندان به پیگیری مباحث تجوید قرآن، انشاءالله از کتابهایی که در این زمینه موجود هست مثل کتاب شریف حلیت القرآن انشاءالله استفاده بفرمایید، از کتاب شریف النشر فی القراءات العشر، از کتاب سر البیان فی علم القرآن و کتابهای دیگری که در باب علوم قرآن و تجوید نگارش پیدا کرده انشاءالله استفاده بکنید، مطالعه بکنید و نکات مفصلتری رو در این رابطه انشاءالله مطالعه بفرمایید. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی این برنامه آموزشی ما رو به عنوان یک عبادت از ما قبول بفرماید و ضعف‌ها و قصور ما رو به فضل و کرمش مورد عفو و بخشش و مغفرت واسعه خودش قرار بده. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شما علاقمندان به آموزش قرآن هم اگر که قصوری در ارائه مباحثمون وجود داشت عذرخواهی میکنیم، از اساتید بزرگواری که احیانا برنامه ما رو شنیدن تشکر میکنیم از اینکه ما رو تشویق نمودن و از اساتید و اهل فن تقاضا میکنیم که انشاءالله از ارشادات و راهنمایی های خودشون در این باره دریغ نفرمایند و ما رو بهرمند بفرمایند. در آخرین برنامه من وظیفه خودم میدانم که از همه کسانی که در تنظیم این برنامه و ضبط این برنامه ما رو همراهی کردن، برادر عزیزم جناب آقای لیائی و مسئولین محترم رادیو قرآن، به ویژه تهیه کننده گرانقدر این برنامه که زحمت بسیاری رو در این برنامه کشیدن، جناب آقای احمد خالدی که خودشون از اساتید و قاریان محترم قرآن هستند و تنظیم این برنامه رو به عهده داشتن، تشکر بکنم و امیدوارم که خداوند از این عزیزان به شایستگی قبول بفرماید و امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی قرائت آیات روح بخش قرآن رو بر کام ما شیرین بفرماید و در قیام به آن ما را نشاط بخشد و در مداومت بر تلاوت و حسن برداشت از مفاهیم اون دلهای ما رو از مواعید اون ترسان و توفیق عمل به اوامر اون رو در شب و روز به ما عطا بفرماید. شما عزیزان بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم و از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.